خیلی ممنون که ما فرصت دارید مجددا در خدمتتونیم. امروز جلسه چهارم به تاریخ 6 اسفند 1401 در خدمت آقای دکتر مجددین کیوانی. خیلی ممنون. سرفصلمون هم ترجمه هست. سوال اول تحت عنوان این که به نظر شما اصلا تعریفتون از ترجمه چیه و مترجم کیست؟ بفرمایید.
بله، منم تشکر کنم از شما. ببینید، ترجمه یک تعریف واحدی از اول نداشته. ترجمه اگر اشتباه نکنم اصلا به معنی توضیح و تبیین و تشریح و این چیزا بوده که از یه ریشه ترجمان گرفته شده و روی همین اصل ترجمه از اولی که تاریخ آغازش ما نمیدونیم کیه، ولی میتونه برگرده به دورانی که دو تا ملت با دو گروه، دو تا قوم با دو تا زبان متفاوت اینا در تماس قرار می گرفتن و مجبور بودن زبان همدیگه رو بفهمن. میشه گفت شروع ابتدایی ترجمه از اونجا هست و به همین دلیل هم از که ترجمه از خیلی قدیم، مثلا در سنگ نوشته های بیستون و جاهای دیگه در تمام دنیا، قالب متون رو، قالب اون دستورالعمل ها یا مثلا اعلامی ها رو یا هر مطلبی رو که روی سنگ نوشته ها می نوشتن، اینا رو با دو تا سه تا زبان، مثلا یونانی بوده، آرامی بوده، پهلوی بوده یا زبان‌های دیگه، میخی یا ترجمهش مثلا به یونانی. و در واقع وقتی هم که مستشرقین تاریخ باستان ایران رو از روی این کتیبه ها میخواستن بخونن، در واقع زبان پهلوی یا آرامی رو به کمک زبان یونانی میفهمیدن. یعنی اول زبان یونانی رو میدیدن چیه، بعد میدیدن معادلاش به پهلوی یا زبان دیگه چیه. به هر حال ترجمه میتونه از تاریخ، از اون زمانی که اقوام در ارتباط با هم دیگه بودن شروع شده باشه. و اما اینکه ترجمه چگونه باید صورت بگیره، قرائن نشان میده که در طی تاریخ از همون زمان تا این اواخر ترجمه به یک عمل واحد یا به یک صورت واحد صورت نگرفته. ما نمونه ها که از ترجمه داریم میبینیم که در بسیار از این ترجمه ها دو گرایش بوده. یکیش ترجمه های کلمه به کلمه بوده، مثلا ترجمه‌ای که از قرآن اون اوائل کار قرون اولیه شده، آدم احساس میکنه بابت هر کلمه عربی قرآن اومدن گشتن یک کلمه فارسی گذاشتن. اینه که نثر اون ترجمه، نثر به اصطلاح همچین صیغل شده و جا افتاده که امروز ما بپسندیم نیستش. ولی خب یه زمانی هم ما میبینیم ترجمه کلیل و دمنه رو داریم. کلیل و دمنه خب ترجمه یک متن عربی بوده، این متن عربی رو ابن مقفع نوشته، از پهلوی به عربی کرده. بعدا در قرن پنجم ششم یک کسی به اسم نصرالله منشی اومده این رو به فارسی ترجمه کرد. خب در این ترجمه پیداست که این نویسنده یعنی مترجم انواع و اقسام هنرنمایی های بلاغی و ادبی رو به کار برده، یعنی چیزی که مطمئنن در متن عربی نبوده، یعنی یه چیزایی اضافه کرده، یه چیزایی کم کرده به میل خودش. اسمش هم ترجمه است، ولی شاید فرض 40% 50% اون متن اصلی رو این ترجمه به معنا اخذ نکرده، یه مقدار زیادی از خودش آورده، مثلا اشعاری آورده به عربی، فارسی و پیداست اینا تو متن اصلی و مثلا پهلویان رو نبوده، ولی مترجم به خودش اجازه میده که اون چی که به نظرش میرسیده از اونجا الهام بگیره و به زبان خودش با بلاغت خودش با هنرنمای خودش مخلوطش کنه و عرضه بکنه. یه نمونه خیلی بسیار متأخر ما، یه کسی از خدا رحمتش کنه به اسم ذبیح الله منصوری، این بسیار مترجمه، یعنی صاحب قلم توانایی بوده و حالا به هر دلیلی ایشون اکثر کارهایی که تولید کرده عنوان ترجمه گذاشته روش، ولی حقیقتا اینا ثابت شد که ترجمه نیست، اومده قصه نوشته ولی پشت کتاب هم نوشته ترجمه، شاید مثلا الهام از اونجا گرفته ولی خودش از تخیلش استفاده کرده و یه چیز دیگری در آورد. حالا بین این دو تا قطب در طول تاریخ خیلی ها، یعنی یه عده نزدیک می شدن به اون تعریف کلمه به کلمه با مقداری به اصطلاح تعدیل و تخفیف، یعنی از حالت کلمه به کلمه ای خورده خورده درش می آوردن، یه مقداری با زبان مقصد نزدیکتر می شده، یه دسته هم در حقیقت سعی می کردن که این کلمه به کلمه رو حفظش بکنن. دقت میکنید، یعنی شما یه طیفی از انواع ترجمه رو داشتید، بعضی وقت کلمه به کلمه، بعضی وقت جمله به جمله، بعضی وقت پاراگراف به پاراگراف، و یه دستم بودن که در حقیقت پیرو همون سبک دومی میکردن، یعنی ترجمه آزاد، free translation، یعنی اینکه به خودشون اجازه میدادن که هر جوری که این متن رو میفهمن و به هر نحوی که میخوان به زبان مثلا هدف یا مقصد درش بیارن، یعنی خیلی نگران این نبودن که اون نویسنده اصلی واقعا چی گفته و چه جوری گفته. در ترجمه باید گفت که شرط اصلی اینه که ببینید که مترجم نویسنده اصلی چی گفته و چگونه گفته. خب این دو تا اصل رو باید در هنگام ترجمه رعایت بکنن. خورده خورده در این صد سال اخیر به این نتیجه رسیدن که مترجم به معنای اخص، نه مفسر و نه توضیح دهنده و نه شارح، بین شارح و مترجم فرق اینه که شارح میاد مثل شعرهایی که بر قرآن نوشته شده یا یک کتابی نوشته، یکی دیگه اون یعنی شرحش کرده، ما خیلی از این کتاب ها داریم، هزارها شرح داره. مترجم وظیفش طبق تعریفی که مثلا این صد سال اخیر لاغر میشه اینه که مترجم یک حق نداره چیزی بر اون چه که نویسنده اصلی مورد نظر شده اضافه کنه یا کم کنه. خب این خیلی محدودیته، یعنی دست و بال مترجم رو میبنده که از خودش چیزی اضافه نکنه و چیزی هم کم نکنه. خب این معناش اینه که اگه یک کتابی رو که شما ترجمه کردید یکی بخواد سانسور کنه، بگید که اینش حذف کن یا این اضافه کن، این دیگه ترجمه نمیشه، این خیانت میشه به اون نویسنده زبان مبدا. این زبان مبدا منظور زبانی که ازش شما ترجمه میکنه، در مقابل زبان مقصد یا هدف، یعنی زبانی که بهش ترجمه میکنه. مثلا از انگلیسی به فارسی ترجمه میکنید، انگلیسی میگن مبدا، یکی میگن هدف یا مقصد. برای این یک محدودیته که چیزی اضافه نکنید و چیزی کم نکنید. این که میگم چیزی کم نکنید، اضافه نکنید، معناش اینه که اون چیزای اصلی رو، بیسیک رو حتی الامکان ثابت بمونه. اون تزش، اون تئوریش، اون شیوه، مثلا اون روند فکریش رو شما تغییر ندین که خواننده ترجمه شما منحرف بشه و چیزی تصور کنه، چیزی بخونه که مورد نظر نویسنده اصلی نبوده باشه. خب این میبینید که چقدر وظیفه مشکلیه، بسیار بسیار خطیر و مهم هست. یک چیز دیگه اینه که نحوه بیان این نویسنده زبان مبدأ حتی امکان در زبان هدف هم نقل بشه. اینجا به نظر من یه مشکلی پیدا میشه و اونه که ایدئال با عمل دو تا چیزه. ایدئال اینه که سبک نویسنده، حالا هر سبکی هست، عیناً به زبان هدف منتقل بشه. حالا ببینیم آیا وقتی شما یه زبان به زبان دیگه منتقل میکنه این کار امکان داره یا نه. در کل میگن این سبک نویسنده باید حفظ بشه. خب اگر منظور مثلا نویسنده سبک ژورنالیستی داشته، خیلی خوب، ما هم سعی میکنیم که حدوداً سبک ژورنالیستی بشه یا سبک عامیانه باشه، شکست نویسی باشه. خب در فارسی هم میشه یه چیزی نزدیک اونو با. یا مثلا سبک علمی باشه، سبک علمایی باشه، ادبی باشه. خب سبک ادبی باید مثلا یه کسی که یه کتابی مربوط به قرن 18 انگلستان انگلیسی رو ترجمه میکنه، باید ببینه حال و هوای اون ترجمه چی بوده. خب یه مقدار کهنگی داره، یه نوع واژگانی به کار برده، یه نوع ترکیباتی به کار برده که از کن که الان حتی خود انگلیسی زبان هم به کار نمیبره. خب توصیه اینه که سبکی که انتخاب میشه در زبان مبدأ همون سبک من قرن 18 باشه. یعنی من ببینم در معادل قرن 18 ما چه سبکی در فارسی متداول بوده، اون رو انتخاب بکنه. اگه سبک مثلا قرن 6 هجری بوده، خب یعنی معادل سبک 6 هجری بوده، ببینم سبک در قرن 18 در قرن 6 هجری چه سبکی به کار می‌بردن، حالا من برای اون قرن 12 انتخاب بکنم. خب این در حرف قشنگه و جالبم هست، ولی اگر ما توجه بکنیم که هر زبانی مجموعه یک سلسله ویژگی‌هایی هست که خاص یک ملت و خاص صاحبان اون زبانه. اولش سیستم صوتیشه، ترکیب اصواتشه، چه صداهایی در اون زبان ها که در زبان ما نیست، چه ترکیبات صوتی در اون زبان ها که در زبان ما نیست. الان مثلا شما انگلیسی رو با فارسی مقایسه کنید، چند تا صوت هست که در انگلیسی هست در زبان ما نیست، چند تا صوت در زبان ما هست که در زبان انگلیسی نیست، تمام شده. مثلا قاف اونا ندارن. خب یا فرض ر در انگلیسی در زبان ما نیست. ترکیب اصوات، یعنی اینکه چه صداهایی در کنار هم در زبان انگلیسی قرار میگیره که در زبان ما قرار نمیگیره، یا عکسش. دقت میکنید؟ یعنی ما فقط در زبان انگلیسی دو تا صدای صامت مثل اس و تی، خب اس و پی، اینا بلافاصله به هم قرار میگیرن، در میتونن به کار برن در آغاز یک کلمه، ولی در زبان فارسی این کار امکان پذیره. اون میگه مثلا speak، s و p دو تا صدایی هست که صامت بهش میگیم، مصوتی بینشون نیست، ولی در فارسی یه همچین چیزی وجود نداره. بنابراین وقتی ما میگیم میخوایم speak رو تلفظ کنه، معمولا فارسی زبان یا میگه speak یا میگه speak. خب یه هم اینجور صداها زیاد داریم، بعضی وقت 3 تا 4 تا کنسونانت یعنی صامت دنباله، هم در انگلیسی قرار میگیره که در فارسی چنین چیزی. خب ترکیب این صداها، بعد تونی که ما به جمله هامون میدیم، وقتی که میخوایم یه جمله رو سوالی بکنیم چه جوری میگیم، وقتی جمله رو با تعجب میخوایم بگیم چطور میخوایم بگیریم، این در حد صوت و بسیار از مسائل فونولوژیکی و فونتیکی که هر زبان ویژگی های خودش داره. البته مشترکات داره ولی تفاوت های زیادی هم داره. خب این یک عامل که این دوتا زبان رو از هم متفاوت می‌کنه. سبک یک نویسنده یه مقدار تابع اصواته، به خصوص در مقام شعر و نوشته هایی که با بیان باید به سر حق مطلب بیان بشه. یه مطلب علمی مثلا فیزیک شیمی اینا خیلی مسئله سخنوری اوریشن درش دخالتی نداره، ولی وقتی صحبت از یه مطلبی که باید تلاوت بشه، یه مطلبی که مثل مثلا قرآن باید تلاوت بشه تا زیباییش نشون بده، یا یه سخنرانی ادبی باید نحوه گفتنش خیلی مهمه، شعر که بالاتر، شعر که دیگه یعنی شعر بخشی از زیباییش، بخشی از کل قضیه نحوه بیانشه. حافظ رو که اینقدر ما به اصطلاح بهش افتخار میکنیم، فقط محتوا چنی، این ترکیب کلمات، ترکیب چیدمانه، به قول امروز چیدمان کلمات که توی یه بیت توی مصرع هست، اینا همش عوامل صوتی هست. خب پس یک بخش از این مقوله هست، بخش دوم صرف کلمات، یعنی خود کلمات، چه نوع کلماتی ما داریم، طولش چقدره، عرض کنم که چه معانی در این کلمه هست، خب و با چه کلمات دیگری ممکنه ترکیب بشه، در کنار هم قرار بگیره. صدها مسئله هست که از نظر چی، از نظر صرفی، از نظر اینکه گفتم چجوری این کلمات بغل هم قرار میگیره، پس و پیش این کلمات و هر کلمه چند تا صدا درست شده، خب اینا در دو تا زبان باز یکسان نیست. خب شما فرض بفرمایید یک کلمه رو در نظر بگیرید، مثلا خانه. خب این خانه یه مجموعه صداهایی هست که خ داره، آ داره، ن، اد. خب اینو ما در انگلیسی میگیم هاوس. این دو تا مقوله متفاوته، اون خ داره، این خ نداره، اون هاوس میشه، اون خانه میشه. اصلا از نظر حالا این رو تصریح بدید به تمام کلمات یه زبان، خیلی کم پیش میاد که شما یه کلمه انگلیسی رو با یه کلمه فارسی از نظر تمام ویژگی ها یکسان در نمیشه. خب اینم از این. حالا اینا چون که فرصتی نیست نمیشه به تفصیل گو، ولی در این حد هم دو تا زبان با هم متفاوت. بعد میان سراغ نحو زبان. نحو یعنی چی؟ یعنی که چجوری کلمات باید بغل هم قرار بگیرن تا اون معنای مورد نظر، یه معنا رو. کلمات فقط یه معنی واحد رو میده. این میتونه در جمله های متعددی بشینه، ولی یه جمله که شما گفتید تکلیف اون کلمات مشخص میشه که این منظور از این فلان کلمه اینجا فرض بفن هوای نفس فلان کسو از بین برد، با اینکه بگیم هوای اتاق کثیفه، این دو تا هوا خیلی فرق میکنه، ولی تنها که به کار در نظر میگیرید تو دیکشنری وقتی نگاه میکنید هوا مینویسه جو، این چیزی که ما استنشاق میکنیم، ولی هوای نفس، هوای دل، دلم هوا شکرده، خب اینا چند تا معنی داره. خب ولی وقتی جمله رو شما به کار برد، در جمله به کار رفت این کلمه، تکلیفش مشخص میشه. هوای بیرون سرده، اینجا دیگه تشریف هوا مشخص بشه. این دنبال هوای دلش داره میره، این هوا دیگه با اون هوا فرق میکنه. خب پس بنابراین نحوه کلمات یعنی اینکه کلمات چه جوری در کنار هم قرار میگیره تا اون معنای مورد نظر رو القا کنه. ببینیم مثلا در خیلی ساده در زمان در زبان فارسی ما میگیم فرض بفرمایید میگیم که حالا از نظر فعل جمله رو بگید، مثلا من پیش او رفتم، من پیش او رفتم، ولی در انگلیسی بلا فاصله از من باید رفتم بیاد، من رفتم پیش او. خب خب معمولا در زبان فارسی جملات معمولا جز در شعر و نثرهای ادبی آخر جمله میاد، یعنی جمله با یه فعل بسته میشه. است معمولا آخر میاد، می باشد آخر میاد، گفتم آخر و شما مثلا غزلیات شعرا رو بخونید معمولا فعل آخر اومده، با اینکه در شعر به اصطلاح اختیارات شاعری اجازه میده که فعل هم اول بیاد، ولی در نثر معمولی در بیان روزمره فعل همیشه آخر میاد و از این جور کلمات. مسئله قید، مسئله صفت ما در زبان فارسی، بسیاری از کلماتمون که به عنوان صفت هست به عنوان قید هم به کار میاد، یعنی هم ادجکتیو هم ادورب. مثلا میگیم حرف فلان کس خوبه، خب حرف فلان کس اون چیزی که گفت خوب است، ولی میگیم فلان کس خوب حرف میزنه، اینجا خوب با اون خوب فرق میکنه، این خوب یعنی به خوبی، این قیده ولی حرفش خوبه، اون صفته. و از اینجور چیزا ما زیاد داریم. خب حالا نتیجه جمع اینا سبک یه نویسنده رو تشکیل میده. حالا وقتی که ما بیایم این تفاوت‌ها رو که در دو طرف وجود داره بخوایم اون ویژگی اون زبان مبدع رو با تمام اون ویژگی‌هایی گفتم صوتی، صرفی و نحوی، حالا می‌خوایم بیاریم تو زبان هدف، آیا اون ویژگی‌ها دقیقاً قابل تکرار هست؟ نیست. و همین موجب میشه که اون چیزی که ایدئال هست میگن سبک نویسنده، اون سبک به اون معنا ایدئالش نخواهد بود، یعنی قابل انتقال نیست. میگن که سبک یعنی این که همون اثری رو که خواننده زبان مبدا میگیره موقع خواندن، یا به عبارتی همون اثری رو که نویسنده زبان مبدا روی خواننده خودش میگذاره، مترجمم روی خواننده خودش بگذاره. این جای حرف داره، من نمیتونم همچین 100% بپذیرم. گفتم این انتقال سبک نسبی هست، مطلق نیست. همون چیزی که اصلا خود ترجمه شاید اینو خیلی نپسنده، خود ترجمه هم به نظر من ترجمه مطلق نمیشه، یعنی اون تمام اون چیزی در زبان مبدا هست عیناً به زبان هدف هم منتقل بشه، نمیشه دیگه، به هم به علت همون تفاوت هایی که عرض کردم. اینه که در مورد سبک من معتقدم که هم خود ترجمه اصلا میگن ما یه ترانسلیشن داریم، یکی نیر ترانسلیشن. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یه متن رو عیناً ترجمه میکنید، مثلا متون علمی، فیزیک، شیمی، نمیدونم آمار کامپیوتر، اینا چون که چیزای فرهنگی خیلی باش نیست، تمام علم صرفه، شما فقط با محتوا سر و کار دارید. یه فرمول شیمی یا یک گزاره چیز فلسفی یا علمی در همه زبان‌ها یکی میتونه باشه، فرقی نمی‌کنه، فرمول فرموله. ولی وقتی این رنگ آب فلسفی پیدا کرد، رنگ آب ادبی پیدا کرد، رنگ آب شاعرانه پیدا کرد، این دیگه انتقال 100% میسر نیست به نظر من. ولی همطور که عرض کردم خیلی خوب، خیلی از یعنی معمولا متون خودشون میگن که ما چجوری باید ترجمه بشیم. خب اگه متن ادبی هست، شما در موقعی که ترجمه میکنه نمیان یه زبان عامیانه یه کوچه بازاری انتخاب بکنی، یا یه مطلب ژورنالیستی هست نمیان یه متن معادل علمایی و مثلا منبری و چیزا خیلی سطح بالا انتخاب کنی. اگه متن زبان مبدأ اون با زبان شکسته نوشته، خب اینا پیداست که اومد و نمیدونم هستن و به جای هستند و اینها، این شکسته نویسی ها رو در زبان هدف که میخواد منتقلش بکنه نمیدونی زبان ارشان خیلی قرص و قایم و محکمی به کار بره، سعی میکنه اونم شکسته باشه. ولی این معناش اینه که شما تمام اون ویژگی های سبک زبان مبدا رو آوردید اینجا. نه، یه مقداری یه چیز هست، تفاوت هست بده. و من مطمئن نیستم که همون تأثیر رو که یه خواننده متن انگلیسی از متن اصلی میگیره عین اونم این بگیره. دقت میکنه این حالات در شرایطیه که شما محتوای اصلی رو بهش خیانت نکرده باشی، یعنی اون چیز اصلی حفظ شده باشه. ما داریم صحبت به آرایش ها چیزای جنبی ترش صحبت میکنه. اگر که در ترجمه اون پیام، اون مسیج اصلی منتقل نشد، این دیگه ترجمه خیانته. دقت میکنه اگه هم قرار باشه کلمه به کلمه ترجمه بکنین، باز اونم ترجمه نیست، به خاطر اینکه تفاوت هست بین ترجمه و انتقال. انتقال یعنی اینکه شما یه کلمه رو بگیرید، معادلش هر چی هست از تو دیکشنری بگیرید، خب این ترجمه میشه که کلمه به کلمه یا تحت لفظی غالبا معنایی رو نمیرسونه. بنابراین اینطور که مترجمین عملی، اونایی که واقع گرا هستن، میگن که ترجمه یک کمپرومایزه، یعنی یک نوع کنار اومدنه، یک نوع سازشه. کمپرومایز یعنی سازش. شما یه ذره کوتاه بیا، ما هم یه ذره کوتاه، یه ذره از زبان مبدا صرف نظر بکنیم، یه مقداری در زبان هدف صرف نظر کنیم، تا اون حالا میگن که اگر کاچی بهتر از هیچیه، خب half a loaf is better than no bread. اگر که 80% متن انگلیسی به زبان فارسی ترجمه بشه، بهتر این که هیچیش ترجمه نشه، به شرط این که اون 80% درست باشه و اشتباه ترجمه نکنی، نه یا به میل خودت حسن و حسین بکنی، دقت میکنه، یا به هر دلیلی یه چیزای از خودت اضافه کنه، شرط این هست. بنابراین حالا یه مطلبی که در مورد سبک خیلی مهمه، هرچه که اشاره کردم، هرچه که یه متن بره طرف جنبه از حد معمولی و روزمرگی، بره به طرف ادبی و بره به اون طرفی که بار فرهنگی غنی‌تری پیدا میکنه، این مشکل تره. ادبی و فرهنگی منظورم چیه؟ یعنی که ما یه مقداری حرفایی که میزنیم در بافت فرهنگیمون خیلی معنا پیدا میکنه، دقت میکنه. اگه مثلا میگیم فلان که کرکر رو کشید پایین، یعنی چی؟ در مورد یه نفری که عقلش نمیرسه یا اصلا دیگه حالیش نیست، میگم فلان که کرکر رو کشیده پایین، یعنی دیگه اصلا بحت بسیطه، چیز سرش نمیره. خب این در متن فارسی، به خاطر اینکه این عبارت با فرهنگ ما رابطه داره، یعنی وقتی در مغازه ها رو میبستن یه کرکره رو میکشیدن پایین، خب یعنی در رو میبستن در رو تخته کردن. اینا چیزایی که شاید الان به برای نسل شما هم قابل فهم نباشه. همه جا رو در رو تخته کردن یعنی تعطیل کردن. اون زمان مغازه ها چوب های باریک باریکی داشته، اینا رو بغل هم میذاشتن، یه میله توش میکردن، یه قفل میزدن، این در رو تخته کردن. حالا در اصطلاح امروز میگن مغازه رو در رو تخته کرد، یا این کارخانه در رو تخته شد اصلا، یعنی تعطیل شد. خب اینا بار فرهنگی داره. این یکی هم بار ادبی داشته باشه. یعنی اوجش وقتیه که شما یه متن فارسی داشته باشید که جنبه ادبی و شاعرانش خیلی قوی باشه. حالا در بعد شعر باز درجاتی داره. مثلا ترجمه شاهنامه فردوسی یا ترجمه مثنوی مولوی، این ساده تره تا ترجمه مثلا لیلی و مجنون نظامی. خب ساده تره ترجمهش تا مثلا یوسف و زلیخای جامی، و ترجمهش بسیار مشکل تر میشه وقتی شما بخواید شعر حافظ رو ترجمه کنید، یعنی تقریبا غیر ممکنه. همینطور که گفتم شعر حافظ فقط محتواش نیست، اون زیبایی ترکیب کلماته، اون اصواتی که بغل هم قرار داده، و تلمیحات تاریخی، اشارات تاریخی که فقط کسی میفهمه چی میگه حافظ، که پشت این رو اون بسیار زمینه های تاریخیش رو بفهمه. دقت میکنه مثلا میگه حافظ میگه که گره به باد مزن گرچه بر مراد رود، که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت. این یک مجموعه ابهامات. اگه کسی ندونه داستان باد رو که به فرمان سلیمان بوده که میفرستده هر جا به فرمانش شده، داستان سلیمان رو ندونه چیه و چه کارایی میکرده، گره به باد زدن رو ندونه یعنی چه، گره به باد زدن یعنی آب در هاون کوبیدن، یعنی کار بیهوده کردن. خب در آغاز همین غزل میگه شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت، شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. خب اول این غزل شما گرفتاری داریم، داستان پیر کنعان چیه؟ شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت. خب پیر کنعان چی گفته؟ گفته فراق یار نه آن است نه آن می کند که بتوان گفت. داستان پیر کنعان اولین چیه؟ داستان فراق چیه؟ اگر داستان فراق یوسف و پدرش که یعقوب بوده شما ندونید که چند سال در فراق یوسف اینقدر گریه کرد که کور شد، یک دنیای از مطلب پشت اینه، بعد میاد اینجا میگه که تو همون غزل میگه گره به باد مزن گرچه بر مراد رود. باد اگه موافقم باشد، باد خیلی خوبی باشد، خیلی امید بشنوست. اینو باد با سلیمان گفت خیلی هم خاطره جمع نباشه که من پیغام ببرم برای بلقیس یا فلان. دقت میکنه این باز در همین شعر میگه به مهلتی که سپهرت دهد زراح مرو، به مهلتی که سپهرت دهد زراح مرو، تو را چه گفت که این زال ترک دستان گفت. بیا حالا اینا درستش کن. میگه به فرصتی که این روزگار فلک بدمیده گول نخور، از ره مرو یعنی گمراه نشو. خب کی به تو گفت که این زال ترک دستانگاه، خوب دقت بکنید، زال پدر پسر رست، مثلا پسر دستان بوده، و ما میگیم رستم دستان، لقبش دستان بوده. زال هم به معنای پیرزنه و به چرخ و فلک میگن زال، فلک پیر یعنی زال. ضمناً زال فرزند پدر چیزم بوده، پسر رستم هم بوده و دستان هم لقبش بوده. ببینید چند تا چیز بغل هم گذاشته، میگه کی به تو گفت که این زال، این زال فلک ترک دستان گو. دستانم به معنای خدعه و کلک حقه، غیر از معنای دستانی که رستم دستان میگیم، غیر از اون معنا، معنای تقلب و خدعه و مکر و حیلمه. خب ببینه 7-8-10 جور مطلب و بغل هم گذاشته و این بیت سا. حالا شما بخواد رو به انگلیسی ترجمه چی کارش میکنه؟ زال چه کارش میکنی؟ چه صفت فلکه؟ از یه طرف اسم پدر رستمه. دستان چه کارش میکنی؟ که هم معنای چیز داره، هم معنای پدر زال رو داره، لقب رستم بوده، و هم معنای مکر و حیله رو داره. دقت میکنه؟ اما تازه چیزایی که در فرهنگ ما به فلک نسبت میدن، یعنی هر اتفاقی که میافتاده در گذشته نمیتونستن که به خدا نسبت بدن، خدا رو نمیتونن محاکمه کنه، نسبتش میدن به چرخ و فلک و اختر و نمیدونم روزگار. منظور اینه که وقتی نوبت به شعر میرسه، این مسئله ترجمه مشکل تر میشه و طبیعتاً سبکش هم بسیار آزرده میشه. یعنی این ترجمه‌ای که از شعر حافظ شده شما بخونید، یا ترجمه‌ای که از شعر خیام شده، همون فیتجرال با همون عظمتش برای ما لذت بخش نیست، برای اون لذت بخشه. اون یه چیزای دیگه میفهمد، یک خواننده انگلیسی زبان، به خاطر اینکه فیتجرال بعضی وقت اومده 3-4 رباعی خیام دست هم داده، یه چیز از توش در برده. بنابراین اینا میخوام بگم که ترجمه اولا تعریفش متفاوت بوده در طی تاریخ، نمونه ها بیان میکنه. عرض کنم که هر زمانی یک آزادی عملایی مترجم به خودش میداده، بعض اوقات عکس این بوده، معتقد به کلمه به کلمه بوده، مثل ترجمه‌ای که از قرآن ما داریم. شما بعضی از ترجمه‌ها رو می‌بینید که به خصوص ترجمه‌ای که در گذشته داشتیم، کلمه کلمه، یعنی مترجم به خودش اجازه نمیداده، فکر می‌کرده که گناه می‌کنه یا تو حرف حق، حرف خداوند دخالت میکنه، سعی میکرده فقط کلمه به کلمه. همانا آن است که ما بندگانه، یعنی بعدن خورده خورده یه ترجمه به خودشون اجازه دادن، مثلا اون الهی قمشه‌ای یا مترجمینی که بعدن قرآن رو ترجمه کردن، پاینده، دیگران یه مقداری سعی کردن ترجمه به مضمون هم بکنن، ضمن اینکه دور نشن از اصل، ولی یه ذره فارسیش بکنن، به زبان فارسی امروز هم دارد. همونطوری که خیلی کتابای گذشته رو، چون یه نثر پیچیده‌ای داشته، نثر مهجوری پیدا کرده، این سالهای اخیر، مثلا در 50 سال اخیر اومدن بازنویسی کردن، کتاب خیلی پیچیده رو به زبان امروزی بازنویسی کردن. اینم یه کاره. مثلا کلیل و دنبر رو اومدن جوری نوشتن، یا مثلا اون اثر وراوینی رو اومدن به زبان امروز، یا جامع التواریخ یا کتاب های دیگه رو، چون چه سبکش دشوار بوده، اینا رو اومدن به زبان امروزی بازنویسی کردن. اینم یک بعد قضیه است که یه عده‌ای معتقدن که کتب رو کتبی که مال قدیمه، هر دوره‌ای باید به زبان همون دوره دوباره ترجمه بشه. دقت می‌کنی؟ فرض مثلا کتابی که حالا مال قرن 19 هم مهم نیست، ولی مثلا 80 سال پیش از این به فارسی ترجمه شده، 90 سال پیش از این ترجمه شده، نثر اون زمان هم با زبان ما یه ذره فرق کرده. نثر اوایل قاجار با اواخر قاجار و اوایل پهلوی و اواخر پهلوی نثر را تغییر پیدا کرده. یه طرف به حالا به سادگی مثلا مقدار عربیش کمتر شده، امروزی تر شده، کمون که زبان فعلی جوانهای ما با جوانهای با مرد، زن و مردهای ذره قدیم تر فرق کرده. خب میگن که این کتابهای تاریخی ادبی اینا که مثلا 80 سال 50 سال پیش از این ترجمه شده باید به زبان امروز هم دوباره ترجمه بشه. شاید بعض از کتابایی که ما میبینیم از شعرا، از نویسندگان مختلف میبینید 4 تا 5 ترجمه ازش هست، یا آثار پاولو سیور نیچه رو من میبینم مثلا بعض از آثارش رو چند تا مترجم هی ترجمه کردن. اینم باز یک قضیه است در کنارش. و یه مطلب دیگری هم که مطرح هست در مورد ترجمه، کثرت ترجمه هست که میبینیم اولا تعداد کتابایی که داره ترجمه میشه به مراتب بیشتر از کتابایی که تألیف میشه. یعنی شما روی پیشخونه کتاب فروش نگاه کنید، 80 تا کتاب، 90 تا کتاب ترجمه میبینید و 4 تا 5 تا کتاب فارسی که بعضیش هم هست چیزه تکراری، یعنی چاپ دوم و سوم اثر اصیلی نمیبینید. حالا این چند تا سوال پیش آورده، به خصوص دو تا سوال مهم. یکی اینه که کی نظارت میکنه بر این ترجمه ها؟ یا این ترجمه هایی که این قفص ها میان توسط قلم های مختلف که این مترجم آیا قابل اطمینانه؟ اینو کجا پیدا کردن؟ کی تأیید میکنه؟ آیا ترجمه ای که کرده یک ویراستار موجه اینا دیده یا نه؟ در گذشته که تعداد ترجمه ها کمتر بود، تا اونجا که من میدونم مثلا در مؤسسه فرانکلین ترجمه هایی که میشد یک کسانی بودن اینا رو مقابله میکردن برای اینکه مطمئن باشن اثر خارجی رو با ترجمهش مقابله میکردن و چه بسا اشتباهاتی رو پیدا میکردن و مشورتی بود بین ویراستار متخصص و مترجم. ولی من تردید دارم، بسیار هم تردید دارم که ناشران امروز ما لاقل 90 درصدشون این همچه کاری بکنن. ناشرهای امروز ما باید کار میخوان، چون که کنترلی هم نیست. بازار نقد ادبی و نقد ترجمه هم که اصلا وجود نداره، مگر اینکه یک کسی به اصطلاح خصومت خاصی با یکی داشته باشه، یه نفر رو بخواد اذیتش بکنه، یا هزار تا عیب به کارش میگیره. ولی در کل یک کار سیستماتیک ما نداریم که ناشران اینقدر احساس وظیفه کنن که بیان چیز کنن، یک ویراستاری بذارن که هم زبان بدونه و هم قلمش خوب باشه، آداب نگارش فارسی رو بدونه. بنابراین بسیار ترجمه ها رو میشه شک کرد و در عمل هم خیلی ناراضی هست. کسانی که مجبور بشن فقط ترجمه رو بخونن، خودشون میبینن که این ترجمه باید اشتباهاتی داشته. حالا از نظر نگارش که خب پیداست ترجمه است، ولی از نظر محتوا هم شما نمیتونید مطمئن باشید که آیا این درست فهمیده و به این صورت در آورده یا اینکه نه. این یک سوال که به نظر من خب این یک تشکیل یک سازمان و یک تشکیلاتی رو اقتضا میکنه که واقعا برسن به داد مردمی که این کتابا رو میخرن. اینا میتونه فکر ساز باشه، اینا میتونه که تصورات غلط و اشتباه و درست و نادرست در ذهن خواننده این ترجمه ایجاد کنه. اگر یک اندیشه نادرستی، یک عقیده نادرستی در توی این ترجمه ها وجود داشته باشه که وجود داره، هم نویسنده بدنام میشه و هم خواننده گمراه شده. دقیقا یه چیزی رو به ذهنش رسیده که نباید میرسیده. این یه مسئله است که خیلی حیاتیه و به نظر من باید یه تشکیلاتی ناظر به این کار باشه. ما فقط در کشورمون سانسور موضوعی میکنیم، یعنی چند تا موضوع برای اون خط قرمزه، یا بعض از کلمات، یه مقوله از کلمات بیگناه. اینا شراب گناهی نداره، می گناهی نداره، دقت میکنیم چرا حافظ و سعدی و مولانا و هم به کار برده، تو قرآن هم به کار اومده شراب هم تبور. بنابراین اینا مشکل نیست، اینا مسئله نیست. مسئله اینه که آیا من یک به عنوان مترجم اینقدر وجدان شغلی داشتم که هرچه مورد نظر نویسنده زبان معبر بوده منتقل کردم و درست منتقل کردم و وفادار بودم و نه یک کلمه ازش کم کردم، نه یک کلمه بهش اضافه کردم. این مهمه. خب و نه اینکه سر یه چیز خیلی کوچیک. بنابراین یک به نظرم یه همت ملی، یک اقدام کلی و ملی چیز نیاز داره که نظارت بکنن. لازم که این همه کتاب ترجمه بشه، مترجمینی باشن که واقعا یه گروه اینا رو قبول داشته باشن. شما وقتی از بسیاری از مترجمین مبرز سوال میکنید قبول ندارن، اینا مزخرفه، اینا بی خوده، ولی خب چی بکنه، به کجا داد بزنن، به فریادشون چی میرسه؟ همینقدر که ناشر یک کار ارزونی به دستش بیاد، شاید طرف اصلا پولم نگیره بابت کتابی که ترجمه میکرد، دلش میخواد فقط چاپ بشه. اینا یه مسئولیت بزرگ. اما سوال دیگری هم که مطرحه، که خیلی مطرحه، اینه که چطوره که این همه کتاب از زبان دیگر به فارسی ترجمه میشه ولی یک صدومش از فارسی به انگلیسی ترجمه نمیشه؟ اینم خودش یک مسئله است که قابل بررسی هست و خب یه مقدار زیادش بی‌توجهی، بی‌تفاوتی و یک کم کم‌همتیه. ببینید رفتن و راجب یک حوزه، حالا حوزه فرهنگی، حوزه ادبی، اقتصادی کشور دیگه مطالعه کردن، این یک مطالعات میدانی لازم داره که خب این رو متاسفانه حالش رو ندارن خیلی ها که برن این کار رو بکنن. بعدن مسئله زبانه، مسئله زبانه که بسیار آثاره شاهکاری که به فارسی داره ترجمه میشه این زبان اصلی ترجمه نشده. اصل به آلمانی بوده، طرف اون از انگلیسی ترجمه. اصل به اسپانیولی بوده، اومده از فرانسه ترجمه کرده. یعنی الان بسیار از نویسنده هایی که سر زبون ها هستن و خیلی با روحیات ما ایرانی ها سازگارن، تاریخ پرماجرایی داشتن، مبارزاتی داشتن، حرفشون زبان حال ما هست، اینا کمتر مثلا از اسپانیولی یا از پرتغالی ترجمه میشد به فارسی، از یه زبان دوم سومی. و من یه کتابی رو که ترجمه از آلمانی به فارس به انگلیسی شده و یکی اومده از انگلیسی به فارسی ترجمه شده، من خیلی مشکل دارم در خوندن این. احساس میکنم که اون مطالب این کتاب خیلی مبهمه برا من. با یه نفر که آلمانی میدونه صحبت کردم، با فلان کس آلمانیش اینقدر مشکل نیست که انگلیسی، اگه از آلمانی کسی آلمانی خوب میدونست و به فارسی ترجمه میکرد راحت تر بود خوندنه. یعنی یه مقدار اون کسی که از آلمانی ترجمه کرده به انگلیسی خودش یه مقدار مشکلاتی داشته، ما نمیدونیم تا چه حد این صادق بوده و مطمئن بوده به کارش. تازه یه فارسی زبان هم میاد از انگلیسی ترجمه میکنه. اینا نبود همت و نبود قدرتی که برن یه ببینه. فرهنگیات سیر تا پیاز ادبیات ما، سیر تا پیاز فرهنگ ما را در تمام جوانه من تحقیق کردن. بسیار از اطلاعات که ما راجع به تاریخمون، فرهنگمون، مذهبمون داریم این توسط فرهنگی ها نوشته شده. آخه چرا باید اینطور بشه؟ خب حالا یه چیز نمونه خیلی زنده، ما از وقتی مولوی درست رو شناختیم که نیکلسون انگلیسی اومد مثنوی رو ویرایش کرد و بعدم ترجمهش کرد به انگلیسی، خب که امثال فروزون فرینا که استادای چیز بودن اینو تاییدش میکنه. یعنی تمام تحقیقاتی که اون کرد، ادوارد براون کرد، نمیدونم استوری کرد، چه باید به آلمانیا، فرانسوی ها، بسیار از کارهای ناو کرده ما رو اونا انجام دادن. یعنی چیکار کردن؟ الان تحقیق کردن، زحمت کشیدن، خون دل خوردن، به هر حال به قول قدیمی ها سینه به حسیر ساییدن و دود چراغ خوردن تا این کار رو کردن. یعنی مقدار از کتب ما، کتب قدیمی ما مال قرن سوم و چهارم و اینا توسط فرنگی ها تصحیح شد و معرفی شد به ما. تاریخ دور هخامنشی و پارتیان رو اینا رو فرنگی ها از توی کوها و از آثار فلان در آوردن به ما شناسون. به نظر مثل اون همت در ما ایرانیان نیست. من خودم رو میگم ما ادعامون بیشتره تا عمل، دقت میکنین. اینه که خب راحت تره که بنده یک کتابی رو سفارش بدم یا یکی برام بیاره از خارج، همین پشت میز که نشستم با دو تا دیکشنری بشم ترجمه بکنم. حالا فرم ایدئالش اینه که من هم زبون بدونم، هم زبون فارسی رو بدونم، هم انگلیسی رو بدونم و هم من محتوا رو بدونم. موضوع ترجمه سه تا شرط داره. یکی دانستن زبان خارجیه و به همون اندازه دانستن زبان هدف مهمه. یعنی من فارسی زبان صرف این که زبان مادریم فارسی هست حق ندارم ترجمه کنه، باید زبان فارسی رو خوب بدونم، از زوایا و خفایا کاملا اطلاع دارم، امکاناتش رو بدونم. همینقدر که فارسی میتونم حرف بزنم، من حق ندارم کتاب نمیدونم فلان نویسنده یا مترجم انگلیسی آلمانی رو ترجمه کنم، دقت میکنه. و یکی هم محتواش رو بدونم. یک کسی که از ادبیات نمیدونه ادب علل قاعده نباید کتاب ادبی و شعر رو ترجمه کنه، مگر اینکه در کنار رشته فیزیک یا شیمی که خونده ادبیات هم به همون نسبت خونده باشه و پیش رفته باشه. مثل نمونه های ما داریم که ریاضیدان بوده ولی ادبیات هم خاطر عشقی که بعد به فردوسی حافظ نداشته این رفته ادبیات هم خونده. خب اینا تعدادش معدودن. ولی یک چیزی که پزشکی نمیدونه، هرچی هم فارسی بدونه، هرچی هم انگلیسی بدونه، پزشکی ندونه نباید کتاب پزشکی ترجمه کنه. و متاسفانه یه مقدار از این اتفاقات میفته و داره میفته. یعنی یه دانشجو پزشکی که زبان نمیدونه از یه دانشجو که انگلیسی میدونه ولی پزشکی نمیدونه، خواهش میکنه این مقاله رو برای ترجمه کن که بدم به عنوان چیز پایان نامم یا بخشی از پایان نامم. اینا یک مشکلاتیه که نبود نظارت و نبود وجدان شغلی چه در نویسنده، چه در مترجم، چه در ناشر، که از طرف اون مقامات زیربط هم حمایت نشه و دفاع نشه، نتیجه اینه که هیچ ترجمه رو شما نمیتونید مطمئن باشید مگر اینکه نگاه کنید این ترجمه خوبه. شما بعض اوقات میبینه یه کتاب ترجمه رو طرف داره تعریف خیلی خوب ترجمه کرده، حالا وقتی تحقیق میکنه میبینه که الان اصلا این آقا که اظهار نظر میکنه اون زبانه نمیدونه، زبان انگلیسی نمیدونه، ولی میگه خیلی خوب ترجمه. تو از کجا میدونی؟ اینه که اظهار نظر کردن ها هم گمراه کننده. حرف خوب رو خیلی کم میشه، خوب میشه حرف زد ولی حرف خوب کم میشه زد. دقت میکنه. و اینا چیزایی که به طور کلی میشه راجع به ترجمه گفت. حالا اگر که سوالی باز پیش اومد ما در خدمتتون هستیم. یه مسئله دیگر هم که بد نیست گفته بشه اینه که واقعا آداب ترجمه چیه؟ ترجمه چطور میشه کار ترجمه کرد و گفت ترجمه است؟ این سوالیه که خیلی ها میکنن. آقا چجوری ترجمه بکنیم؟ منوز قلم روی کاغذ نگذاشته، میخواد اصول ترجمه رو آدم بهش بگید و تمام. خب در تاریخ مثلا ترجمه یه دی از گذشته در فرنگ راجع به این که چجوری باید ترجمه، اصول و روش های ترجمه رو نوشتن. و خب این 40-50 سال اخیر هم کتابایی بر اساس اون با یه مقدار ترجمه و تألیف اومدن آداب ترجمه رو گفتن و در دانشگاه ها هم یه درسی در حد لیسانس به خصوص برای رشته‌های انگلیسی تحت عنوان اصول و روش های ترجمه، کتاب هایی هم ترجمه شده و هم نوشته شده. خب این کتاب ها که بعضیش هم بر اساس اصول زبانشناسی مدرن نوشته شده، یعنی چی؟ یعنی اومدن نتیجه گیری هایی که از بررسی و تحلیل زبان ها کردن به یه نتایج رسیدن که طرز عمل کرده زبان چیه، زبان چجوری عمل میکنه، به اصطلاح در چه وضعی میتونه بهتر مطالب بیان کنه، جمله های کوتاه بلند کدومش مهمه کدومش مهم نیست، کدومش تابع کدوم جمله است از نظر نحوی. یه مقدار از این اصول در زبان شناسی کشف شده. اما اومدن بر اساس یه اصولی رو پیشنهاد کردن و یه روش هایی که در ترجمه باید این اصول رعایت بشه. مثلا فرض کن که ترجمه میکنه باید از زبانشناسی اطلاع داشته باشه، زبان مادری رو خوب بدونه، زبان انگلیسی رو نه فقط در هر سطح حرف زدن خوب بتونه تحلیل کنه و به گوشه ها و از زوایاش احاطه داشته باشه. اینا یه سلسله اصوله، ولی یه مقدار روش هایی هم عنوان میشه که میاد محدودتر میشه. یعنی در حقیقت در هنگام عمل شما وقتی که به این متن رو جلوتون گذاشتند چه کار باید بکنید که این ترجمتون موفق بشه؟ خب اینجا خیلی حرف ها که این کتاب من نوشته با توجه اینکه اجزایش به هم مرتبطه شما نمیتونه شروع کنه از اول سطر به سطر ترجمه کنه. این یه کلیته، یه کله در هم. توصیه اینه که کل این کتاب اول بخونید که اصلا یک نظر و یه برداشت کلی از تمام کتاب، اصلا راجبه چی هست، اجزایش چجور به هم مرتبط میشه، یه مطالعه کلی که در متن قضیه قراره. بعد اینکه آیا چجوری این باید کلمه به کلمه ترجمه شه، جمله به جمله ترجمه شه، پاراگراف به پاراگراف، موضوعات رو باید گرفت جدا جدا و در دنبال هم ترجمه کرد. اگر یه جمله خیلی طولانی بود در زبان مبدا و در زبان هدف معمولا یه همچین ترجمه همچین جمله های طولانی نداریم، تکلیف چه؟ آیا اجازه داریم اون جمله بلند زبان مبدا رو خوردش کنیم و در اینجا بریم؟ آیا اونجا اگر مثلا ماضی بعید هست ما میتونیم با ماضی ساده بیاریم؟ اگر اونجا مضارع گفته اینجا میتونیم مثلا ماضی بیاریم؟ یه همچی چیزای اونجایی که جمله های شرطی در زبان مبدا هست در زبان هدف که میاد تکلیف این جمله های شرطی چیه؟ آیا قید مقابل قید، صفت مقابل صفت، اونجا فعل جمع دارید اینجا فعل واقع جمع بیاریم یا مفرد بیاریم؟ دقت میکنید؟ یا اونجا عدد معدود، مثلا در انگلیسی تو بوکس مثلا 3 houses and 5 trees، در فارسی ما میگیم 5 کتاب 4 درخت، یعنی درخت رو مفرد میگیم، نمیگیم 5 درخت ها. از این چیزهای ریز که در صرف و نه مطرح هست ضرب المثل ها رو چه کار بکنه، جملات اصطلاحی رو چه کار، یه مقداری از این چیزها رو در عمل میشه یاد داد. همون که گفتم مثلا اگر که شما یه شعری در متنتون دارین ترجمه میکنه، آیا این شعر باید به شعر ترجمه میکنه یا اجازه دارید به نسخ ترجمهش بکنه؟ اگر یه متن مال قرن فرکون 18 چیز هست، انگلستان یا فرانسه هست، آیا شما میتونید این رو به زبان امروزی ترجمه کنید یا حتما باید یه زبان کهنه اون دوران رو؟ اینا یه سلسله مسائلی هست که در عمل خب میشه راهنمایی کرد، ولی قضیه اینه که اینا همه به کنار یه چیزهای دیگری هم در ترجمه مطرح هست که فقط از طریق تجربه، یعنی انجام تجربه شما رو به اون نتایج میرسه. یه چیز ریزیه که نمیشه بیانش کرد. دقیقا مثل ساز زدنه. دقت میکنه؟ یه وقتی از استاد شهناز سوال کرد که استاد شهناز شما این مثلا نوت و سولفژ و چیه اینا رو خوندید و اینا؟ با بله، به همون لهجه خود گفت ولی اینا رو ما خوندیم، ولی آقای فلان چیزای دیگه هم هست. اون چیزای دیگه فقط موقع زدن تار اون شهناز رو شهناز کرده. دقت میکنه؟ اون فرهنگ شریف رو فرهنگ شریف میکنه. حالا هزار بیاد نوت ها رو بگه من از سی رفتم، رفتم به اینا یه چیزه، توضیحات تئوریک و اکادمی، ولی یک کاری هست که هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. نه هر که سر به تراشد قلندری دانه، هر کس سرش رو تراشید قلندر نید. یه چیزای دیگه قلندر باید دید داخل وجود قلندر چی بوده که اینجور حاضر موش رو به تراشد که مورد ملامت مردم قرار. فلسفه چی بوده؟ من باید ملامتم بکنم، نباید هیچ وقت تعریفم رو بکنن که خودم رو بگیرم. سرش رو میتراشده، ابروش رو میتراشده. اما همونجا هزار نکته باریکتر زمو اینجا، نه هر که سر به تراشد قلندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست، کلاهداری و آیین سروری دارد. دقت میکنه؟ یه چیزای ریزیه در هنگام عمل، کسی که عاشق باشه، علاقه‌مند باشه، از انتقادم بعدش نیاد و بخواد یک کار آبرومند تولید بکنه و فقط نخواد چاپ بکنه، باید اون روز کاری ها رو به خونه دل خورده خورده کسب بکنه. یه چیزی نیست که یک شبه به دست بیاد. مترجمین موفق ما رو اگه کارشون رو نگاه کنون، کار اولیش با کارهای بعدترش خیلی فرق میکنه. اگه بسیار از مترجمین اگر وجدان شغلی داشته باشن، بعدشون نمیاد اون کار اولیشون رو از نو ترجمه بکنن. اگه ناشر حاضر باشن اونو خط بزنن از نو ترجمه بکنن. این به نظر من یه اصل خیلی مهمی هست که من بارها پیش اومده که این بچه ها دانشجایی وقتی مثلا میمدن پیش من یا غیر دانشجو، آقا یه ناشر به ما معرفی کنید، ما میخوام یه کتاب ترجمه بکنم. حالا قبل از این که کتاب ترجمه بکنه میخواد یه ناشر پیدا بکنه. خب اولا کتاب اول رو ممکنه اصلا این کتاب قابل چاپ هم نباشه، تو باید ترجمه بکنی به عنوان آموزش، نه به عنوان که چاپش بکنی. مهم اینه که تو به یه حدی برسی که خودت راضی بتونی بکنی و یه نفر صاحب نظره، اون وقت میتونی چاپش بکنی. اینه که به نظر من این هم خیلی مهمه که هر کسی اولین کارش که ترجمه می‌کنه دنبالی نباشه که ناشر پیدا بکنه، کار انجام بده، دو سه تا کتاب ترجمه بکنه، به یه حدی که رسید و بره سراغ ناشر. این نکته آخرم که به نظر من لازم در مورد ترجمه گفته بشه.
اجازه کپی‌رایت، آیا شما برای ترجمه
نویسنده
اثر اجازه میگیرید؟
سوال بسیار خوبیه. عرض کنم که ما با توجه به اینکه اون کانونشن، اون قرارداد کپی‌رایت رو امضا نکردیم در کشور ما از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، عملا این دزدی رو مجازیم، یه دزدی مجازیه که کسی جلوش رو نمیگیره، ولی مطمئنا اخلاقا همه چیز هستیم، مسئول هستیم. اگر که جای دادگاه عدل الهی باشه یا دادگاه بین المللی باشه، تمام این ترجمه ها جرمه. عرض کنم که و این رو خود فرنگی ها نه تنها ترجمه بلکه نقل قول، نقل قول اگه شما از یه نویسنده چهار تا جمله نقل قول کردید و اکنالج نکردید، شما مسئولید، یعنی قشنگ میتونن شما رو به دادگاه بکشن و میکشنده. یکی از این چیزهای گزارشگرها، یعنی گزارشگر چه خیلی بالاتر، اون زکریا، فرید زکریا، یه چیزی از یه جای نقل کرده بود بدون اینکه ذکر منبع بکنه، از اون تلویزیون برای 3-4 ماه بیرونش کردن. شخصیتی ها، خیلی آدم موجه و قفلت کرده. حالا بنابراین ما در کشورمون مسئله کپی رایت اصلا رعایت نمیشه. مسئله انتحال ادبی، اصطلاح انتحال ادبی و سرقات ادبی هم خیلی راحت داره انجام میشه و هیچ کسی پاسخگو نیست، یعنی هیچ کس حق نویسنده یا مترجم یا مؤلف حمایت نمیکنه. اینه که شما میبینید طرف یک کتاب و کل یک کتاب رو برداشته به اسم خودش چاپ کرده، یا تمام مقدمه یک کتاب رو فقط اسم اون نویسنده اصل برداشته، اسم خودش رو گذاشته، کسی هم به کسی نید. اما در مورد ترجمه، بله، حق اینه که به اصطلاح از نویسنده و ناشر، به خصوص ناشر باید حق ترجمه چیز کنه، حق چاپ رو و ترجمه رو بگیره. در مورد شخص من نه هیچ وقت اجازه نگرفتم، منتها در یک مورد من معمولا ترجمه هایی که اکثر 99% ترجمه هایی که کردم و نویسنده زنده بودن که خوشبختانه اکثرا زنده بودن، من برای رفع مشکلات ترجمه باشون مکاتبه میکردم. خب و خب وقتی من مکاتبه کردم و میگم میخوام ترجمه کنم کتاب شما، اگه ایرادی داشته باشن میگن دیگه، یا به ناشر میگن آقا اینو دنبال کن. این اتفاق نیفتاد جز در یه مورد، فلان نوشت فلان کس، آیا ناشر من خبر داره؟ خبر داره، بهتره که اطلاع بهش بدی. و ما یه نامه نوشتم برای ناشر در آمریکا، این صحبت از فکر کنم 20 سال قبله، نوشتم گفت که اشکالی نداره ترجمه بکنید، منتها وقت که ترجمه شد یه نسخشم برای ما بفرستید که ما چیزامون مثل کنترل کننده نا. ما این کار رو کردیم، دیگه هم خبری از ناشر نشد و نویسنده خود کتابم فقط نوشت که حیف که من نمیتونم بخونم اونو به فارسی و تشکر کرده بود. ولی اگر اشتباه نکنم تقریبا با تمام این نویسنده من مکاتبه کردم و با بسیارشون اصلا دوست شدم، هنوز هم با بعضیشون ارتباط چیز دارم، یعنی هیچ نوع اعتراضی نکردم، خوشحالم میشدن که به هر حال به یه زبان یک رو نوشت، من خوشحالم که این کتابم به یه خوانندگان دیگری هم پیدا میکنه. این که من از این جهت مشکلی نداشتم، ولی اینکه من مستقیما با ناشر مکاتبه کنم جز همین مورد. البته ناشر من لاقل یکیشون که بیشتری رو ترجمه کردم براش، میگم من با ناشر تماس میگیرم و ازتون اجازه میگیرم. یعنی این رو ناشر که این کتابی که معمولا در مورد عرفان ترجمه کردم و بیشترین کتابم همون ناهد، میگه من بدون اجازه ناشر چیز نمی کنم، چون که به هر حال اونا که فرقی نمی کنه، ناشر این کتاب مشهورترم میشه خط میکنه. اینه که نه من مشکل نداشتم در مورد اینا، ولی خب حق هست که یه زمان ایران ملحق بشه به این کپی رایت که در داخل کشور هم واقعا حق نویسنده و مترجم حس بشه. به هر حال باید اونطور زندگی کرد که دنیا زندگی میکنه. این که ببینید در فقط در مورد ترجمه یک کار بسیار بدتری تو این کشور میشه، افسد چاپ، افسد. یک ناشر من میشناسم از یه مغازه دهنه‌ای بسیار فقیر، الان مغازه 7-8 دهنه‌ای، یعنی 7-8 دهنه‌ای 2-4 دهنه داره، نبش خیابون های خیلی چیز پشت دانشگاه، فقط از طریق چاپ افسد. یعنی همه کتاب های درسی، زبان شناسی، فرهنگ لغت، اینا رو میگیره قشنگ افسد میکرد. خب وقتی به صورت افست میشد اون زمان خیلی ارزون تر هم در میمد، یه کتاب ممکن 80 دلار 50 دلار بخوام، این چیز میکرد با وزن 23,000 تومان میفروخ و این کار رو کرد و هنوز هم میکنه و خیلی وضع خوبی هم داره از طریق افست کردن. به نظر من صنعت کتاب و نشر ما یک تحول اساسی میخواد، یک رسیدگی که کی چی کار میکنه، چی حق داره ترجمه کنه، چی حق داره چاپ کنه. آیا این ناشرینی که بسیارشون هستن که اصلا دکون دستگاهی ندارن و ما ناشرینی داریم که فقط پروانه نشر رو داره، شاید یه دونه کتاب بیشتر چاپ نکرده ولی پروانه شو داره، ظاهرا از همون افرادی هستن که میرن کاغذ مجانی میگیرن ولی کتاب رو چاپ نمیکنن. دقت میکنه. اینها مسائلی هست که سخت قابل رسیدگیه و الا اینا ضربه به فرهنگ ما میزنه، مثل پایان‌نامه نویسانی که قشنگ مقابل، درست مقابل در دانشگاه ما که باید نظارت بکنه در نوشتن و ترجمه کردن، اینا دکون باز کردن، صاف میگه که پروپوزال، مقاله، تز میان خونتون بنویسیم، قسطی مثلا براتون پایان نامه نویسیم، دفاع تز رو یادتون میدیم و حالا شایع هم هست که پول بدید مدرک در خونتون هم میفرستیم. اینا یه چیزایی که به نظر من خیلی سهل گرفتیم ولی تبعات اخلاقیش خیلی بده. مسئله اقتصادی رو میشه زود در یه برهه زمانی معقول میشه جبران کرد، ولی انحطاطهای اخلاقی و عوض شدن ارزش ها به این راحتی درست نمیشه. باید زود جلوشو گرفت تا دیر نشده. تشکر.
شما طی دوران زندگی در برابر جریانات سیاسی و اجتماعی بیرون در معرض چه تحولات و نوساناتی بوده؟ به اصطلاح میخواین این سیر تاریخی تطور و تحول ذهنیتون رو از لحاظ جهان‌بینی و برداشت‌های اجتماعی و هنری برامون بگید از ابتدا تا بکنون.
بله، عرض کنم که معمولا طرز تفکرها که طرح میشه بیشتر ذهن میره طرف مسائل سیاسی، یعنی به عبارت دیگر مواضع سیاسی من عوض شده یا یکسان مونده یا اگر عوض شده چطور عوض شده. ولی چیز تحول اندیشه میتونه در حوزه‌های دیگری هم باشه، در اقتصاد ممکنه باشه، در حوزه‌های فرهنگ باشه، در حوزه اکادمیک باشه، حتی در همین حوزه مسئله ترجمه باشه، رشته‌های مورد تدریس در دانشگاه باشه، سیستم تدریس، سیستم استخدام نیروهای علمی، نظام جذب دانشجو، عرض کنم که گستره اکادمیک کشور. اینا خیلی حرفا هست که مواضع فکری در مورد صادق اینکه من آیا معتقد به مدارس به اصطلاح انتفاعی هستم یا غیر انتفاعی هستم، خصوصی هستم یا نیستم، تا چند اندازه طرفدار تعلیمات از رایگان هستم یا نیستم. خب اینا همش میتونه مواضعی داشته باشه. و طبعاً من خودم احساس میکنم که هیچ وقت یه ذهن سیاسی به اون صورت نداشتم که بخوام یه موضع‌گیری چپ و راست و وسط و اینو، نه. من اعتراف میکنم که چنین مواضعی نداشتم. فقط میتونم بگم که من چون که اون ذهنیت کنجکاو در مدر مسائل سیاسی رو نداشتم، با آثار جریان‌های مختلف فکر رو هم نمی‌خوندم، من بیشتر به نظر می‌رسه که تابع چیز بود، اکثریت بودم. یعنی زمانی که می‌دیدم کل اکثر مردم و به خصوص توده‌ها، یعنی نه اونایی که صاحب یه قدرت یا مناصب بالایی هستن که این منافع کن اقتضا میکنه از فلان خط پیروی کنن. من میدیدم که مردم کوچه و بازار، مردم عادی، حد بالاش در حد دانشجو و دانش آموز و اینا چه گرایشی دارن، بیشتر طرف اونا میرفتن. ببینید اولین حرکت های فکری که مثلا میشه گفت بعد سیاسیش قوی تر بوده، اتفاقاتی که به اصطلاح مقدمه بر او روی کار آمدن دکتر مصدق یادم میاد. خب من زمانی که دکتر مصدق اومد مثلا در 16 سالم بوده، در 17 سالم بوده. خب طبیعی است که یه آدم بی تجربه، یه آدم احساساتی و در حقیقت پاک دل، یعنی هنوز حب و بغض کس خاصی نداشتم، میدیدم اینجور مردم برای مصدق ارج قائلن و یه کسانی که هیچ نوع منافعی هم نداشتن، منافع مالی، میدیدم که حمایت میکردن. یعنی از اون نفوذی که در دل توده های عامی مردم، عادی مردم داشت و دانشگاهی ها، اکثر دانشگاهی ها، من خب هوادار مصدق بودم و خب حضوری هم که پیدا میشد در جامعه، سخنرانی هایی که میشد، اطلاعات که از زندگی خودش داشتم که این اصلا حقوق از دولت نمیگیره و حتی از اموال خودش برای خرجایی که میکرد هیچ وقت متکی به دولت نبود و خب اقدامی که کرد در برابر انگلیسا، انگلیسایی که اینقدر ما حرف منفی راجع بهش شنیده بودیم از زمانی که ایران اشغال کردن، این سه تا دولت، یکشون انگلیسا بود، حضور چرچیل و استالین و روزولت در ایران و حرفایی که راجع به چرچیل و انگلیسا میزدن، هر خرابی بود میگفتن تقصیر انگلیسا، سیاست انگلیسا. خب یه همچین اطلاعات که راجع به سرگذشت نفت داشتم و دیدم این اومده جلوی یه قولی مثل انگلستان ایستاده، یک بعدن خب یه تبلیغاتی هم علیه شاه میشنیدم، چنم میکنه چنان میکنه، صحبت از ساواکش بود، عرض کنم که بعضی از شخصیتشون مثل تیمور بختیار اینا رو من میدیدم که خب جنایاتی میشد، زندانهایی، شکنجه های اینا رو، خب راهی برای اینکه من برم تو زندان ببینم که نبوده، ولی اینا رو میشنیدم، نمونه هاشو میدیدم و خب نسبت به شاه هم من چیز بودم، همچین دل خوشی نداشتم و این رو هم میدونستم که حکومت ما یک مشروطه سلطنتیه و پادشاه در مقابل چیز هیچ نوع مسئولیتی نداره، یعنی یه مقام تشریفاتی، یه فیگرهده، مثل مثلا پادشاه انگلستان. خب اینا رو که میدیدم از حدود خودش تجاوز میکنه و میدیدم که مثلا بعضی از وزرا رو انتخاب میکنه، طبیعی است که یک چیز منفی در ذهنم پیدا میشد. اینا رو میشه گفت یه مواضع سیاسی که وقتی مصدق خب شد نخست وزیر من خوشحال بودم، وقتی ساقط شد ناراحت شدم، عرض کنم که از اون کسانی که کودتا کردن خب همیشه در عذاب بودم و عرض کنم که بعدن هم که خب سلطنت شاه چیز شد، به اصطلاح رو به استبداد گرایید و خودکامگیش بیشتر میشد، خب کارهای سازنده دنبال کارهای پدرش رو درست به جای خودش کردی، ولی من باز احساس میکردم که یه نفری که مسئولیت نداره، مقایسهش میکردم مثلا با ملک انگلستان یا پادشاه هلند فلان، این بیاد دستش رو اینجا رو بذاره یا هویدا دنبالش با فاصله سه قدم پشتش در حالت تعظیم بره جلو و شاه همینجا اصلا بهش نگاه نکنه، یا وقتی دیگه نمیخواست همچی میکرد، یعنی بره دیگه. خب این آن من رو رنج میداد. اینه که نگاه من به سلطنت پهلوی چیز نبود، هیچ وقت مثبت نبود و همیشه ملاک هم رفاه مردم بود، تفکر توده ها بود. یعنی هرچی که من دیدم اکثریت مردم، توده ها یا اکثریت از نظر من باش مخالفن، خب طبیعتاً تحت تاثیر قرار میگیره. ولی بنابراین از سقوط شاه هم من ناراحت نشدم. حتی در اون زمانی که انقلاب شد من در انگلستان، در آمریکا بودم. اون زمان همش به جای رفتن دنبال درس من میرفتم تو تظاهرات و عرض کنم که و برای خودم چیز دیگری تصور میکردم. فکر میکردم به قول انگلستان it is for the better, not for the worse. ولی خب بعد از یک سال که تا زمانی هم که حکومت بازرگان اسمش های دولت موقت بود طوری نبود، ولی از بعدش شرایط خیلی سخت‌تر شد. حالا من در بعد اجتماعیش کار ندارم، ولی تو دانشگاه کار زشتی می‌کردن. حداقل به عنوان یک معلم دانشگاهی که سالها خدمت کرده، زجر کشیده، در چهار سال در زاهدان من مرارت و زحمت کشیدم، خون دل خوردم. از شما که همون وقت که گفتم در حد مرگ رفته بودم و اون شرایط فیزیکی آب عرض کنم که شرب نداشت، آبی شرب نداشت، کار نداری. وقت بعدم تو دانشگاه ای شعار بنویسن، نمیدونم، نه تنها من، یه عده ای رو به همه چیز مطرح بود، جز آموزش، جز تعلیم و تربیت، چه در بعد کار بعضی از کارمندا، چه در بعد بعضی از هیئت علمی، مدیریت دانشگاه، نفوذ یه عده ای حقوق باز و شیاد برای منافع شخصشون، خودشون رو مثلا تظاهر میکردن به دینداری. و ببینید توی دانشگاه یک کسی، یه آدم خیلی فرومایه‌ای بیاد بگید که اگر من اجازه داشتم تمام اینا که نمیان نماز بخونن با گلوله میکشتمشون، قویت تغییره. ولی من که خب راهم رو بالاخره رفتم و 20 سالم با همین مشکلات زندگی کردم، تا اینکه عرض کنم حتی یه بارم که بهتون گفتم در معرض کشته شدن قرار گرفتم. ولی من یه هدف دیگری داشتم، چون که در سیاسی نمی‌اندیشیدم، به اولا به راندمان کارهای سیاسیون نگاه می‌کردم، بعدا بزرگترین دغدغه‌ام مثلا آموزشه و فرهنگ کشور بود. و اینه که در همون گیروداری که در دانشگاه بود و تعطیل شد و نمیدونم این گروه ها به هم به جان هم افتاده بودن، من در اون حدی که میتونستم کار علمی میکردم، تحقیقی میکردم تو هم مرکز نشر دانشگاهی، تا اونجا که میتونستم خدمت کردم. بعدا هم رفتم تو مرکز دارالعلوم بزرگ اسلامی، یعنی در حد توان خودم، به حد وسع خودم کار کردم. و باز کلام آخر اینه که من مواضع سیاسی هیچ وقت نداشتم، چون که سیاسی مثلا پولیتیکالی مایندد نیستم، ولی همیشه هوادار نظر اکثریت هستم، اون چونم توده ها. مطمئنن از فشاری که به مردم هست رنج میبرم دیگه. میبینم در داخل جامعه کسی نیاز، من به بادیگارد نیاز ندارم، بنابراین بین توده ها مردم میرم، فقر و بدبختی و فشار و محرومیت اینا خب منو ناراحت میکنه. ولی بیام یه موضع سیاسی بگیرم بگم این کار رو باید بکنیم تا اون کار بشه، نه، یعنی نمیتونم، ازم بر نمیاد. نه اگه سوال دیگه در این حوزه هست بگید، میتونه در این مورد بگید.
یه دارم خواستم برم به سمت اینکه تا تعریفتون از آزادی چیه؟
به اون سطح. حالا معنای آزادی هم که عرض کنم که اونم باز اولا بیشتر به طرف چیزای سیاسی برمی‌گرده. این میخوام بگم که اول ذهن میرس به سیاست، ولی در کنار اون سیاست چیز آزادی سیاسی آزادی دیگری هم ما داریم، آزادی اجتماعی، آزادی اقتصادی، آزادی فرهنگی، حوزه های مطالعه. ولی خب تمام این حوزه های دیگر هم غالبا متاثر از اون سیاست سیاسی، اون آزادی سیاسی هست.
بفرمایید از شما اون حد و حصر آزادی کجاست؟
ببینید آزادی در به معنای مطلقش یعنی بی شما بدون هیچ قید و بندی، نه در ذهنتون و نه در وجود جسمانیتون احساس بکنه. یعنی مثل یه پرنده که در آسمان پرواز کرده، هیچ نوع مانع و رادعی نبینه، یعنی آزادی. خب هر طرف میخواد برید، یه ماهی هر طرف میخواد بره دایو میره، میپره بالا، هرچم که بشتک میزنه. این یه آزادی مطلقه. حالا صحبت اینه که این تا زمانی هست که فرد خودش باشه و خودش و هیچ کس دیگه در اطرافش نباشه. یعنی شما اگر برید نوک کوه زندگی کنید، در یه غار زندگی کنید، خودتون تنها، هر دقیقه خاصی بخوابید، هر درگه خواستید بخورید، هر درگه داد بزنید، برید بیرون، از هم این لباس بپوشید یا اون لباس بپوشید. اینا میگن آزادی مطلق، خودتونید فقط. به مجرد اینکه یک نفر دو نفر شد، اون آزادی محدود میشه به نسبت اون دو نفر. خب یک مرد در ارتباط با یه نفری که پیش میان همسر، تا وقتی که هنوز در کنار همسر نیامده همه نوع آزادی دارد. حالا جامعه محدودیت هایی براش ایجاد میکنه بمانه، ولی شخصا حق دارد هر کاری میخواد میکنه، خودش و خودش، هر جا برد، هر جا بخوابد، عرض کنم با هر کسی ارتباط داشته باشه. ولی به مجرد که این زن گره، یک محدودیت هایی ایجاد میشه و یک وظایفی، تکالیفی، و این تکالیف شما رو محدود میکنه، یعنی آزادی شما رو به همون نسبت محدود میکنه. حالا اگر که این فرد توی جامعه قرار شد زندگی کنه که با انواع اقسام گروه ها، جماعت ها، مشاغل ارتباط داشته باشه، به نسبت این تعداد شما آزادیتون محدود میشه. شما به اون جره توی مجموعه زندگی کردید، شما دیگه حق ندارید هر موقع شب یا روز داد بزنید، هر شب که ساز داده صداشو بلند کنید یا بلنگوی رادیوتون رو بلند کنید، یا حتی شروع کنید دیوار رو سرخ کردن. در این مجموعه که شما هستید، روزای تعطیل شما حق ندارید کارگر بیارید که مثلا بخواد یک جا رو بکند یا مته بزنه، به خاطر اینکه میگن دیگران در آسایشن، حق ندارید سر و صدا را بنداز. خب یه محدودیت دیگه. درسته که منو محدود میکنه که نمیتونم اون روز تعطیلی از بابا، یه بابایی که فقط روز جمعه وقت داره بیاد برای من یه سوراخ بکنه، یه میخ بکوبه، ولی خب این محدودیت. خب و در جامعه‌ای که میرم مثلا تره بار، باید تو نوبت وایسم تا جنسم رو بفروشم، یا تو قطار هستم، اتوبوس هستم، هزار یک نوع محدودیت آزادی من رو مطلق مختل میکنه، یعنی محدود میکنه، مختل نمیکنه.
خب چون میفرمایید قانون بر آزادی مقدمه؟
ببینید قانون همیشه، قانون از بالا نباید بیاد، قانون باید با توجه به نیازهای جامعه وضع بشه. اصلا قانون برای کوردینیشن، برای هماهنگ کردن و معتدل کردن اون روابط هست که آزادی بهش چیز نشه، تعدی نشه، یعنی اون آزادی که برای شما مونده بهش تعدی نشه. آزادی شما یه جا محدود شده به خاطر در همسایه، آزادی شما یه جا محدود شده به خاطر اینکه جاده چراغ قرمز گذاشتن، شما حق نداره رد بشی، اون به خاطر ملاحظات اون قانون وضع شده، ولی اون قانون ضد شما نی، برای حفظ شما هم هست. خب اگر قانون با توجه نیازهای جامعه وضع شده باشه، اون قانونه، اون قانون یه تعریفی داره. قانون نیست که من دل بخوایی من بخوام جامعه اینجوری اینطور، من بخوام جامعه اینطوری اداره بشه بدون توجه به نیازهای جامعه، خواسته های کل جامعه، اون دیگه قانون نیست، اون یاسای چنگیزی میشه. بنابراین تعریف من از آزادی یا قانونی که گفتید که میتونه بر آزادی حاکم باشه، من میگم این قانون وقتی میتونه قانون باشه که با توجه به آزادی های مشروع جامعه. آزادی مشروع من چیه؟ اینه که سر چهارراه که رسیدم اگه چراغ سبز شد دیگه ماشین از اون طرف نیاد، من با کمال اطمینان این جاده رو خیابون قطع کنه، یا اگه سبز قرمزه من باید بیستم، حق اون راننده است برونه، یا اگه زدن ورود ممنوع، حالا شما عجله داری میخوای از این ورود ممنوع رد بشی، خب این چیزه، نقض قانونه و نقض آزادی منی که تو اون کوچه دارم راه میرم و میدونم که از زیر ماشین نباید بیاد، حواسم نیست دارم میام، خب ماشین به من میزن. بنابراین قانون و آزادی به نظر من باید همزمان، یعنی در متن آزادی مشروع یک جامعه، نه مشروع یه نفر، اون یه نفر بره تو بیابون، ولی وقتی جامعه شد اجتماع یک محدودیت های ایجاد میکنه، یه تکالیفی. آزادی وقتی که اینجا اعمال بشه یعنی آزادی مشروط، قانون هم باید با توجه به این آزادی مشروط چیز بشه. یعنی اگر بنده از حق دارم از نظر آزادی که بچه‌مو فلان مدرسه ببرم، فلان مدرسه ببرم، یکی نهاز بگه نه آقا شما نباید این مدرسه ببر اون مدرسه مثلا ده کلمه اون طرف تا، این ظلمه. ولی اگر قانون حمایت کنه از آزادی انتخاب من در مدرسه، یا آزادی در انتخاب محل زندگی من، یا انتخاب از کنم که نوع غذایی که من میخورم، یا نوع کاری که تو خونه میکنم، دقت میکنه، پریویسی، خلوت، حق هر کسی، هیچ کس حق نداره تو زندگی شخصی من. اگر این زندگی شخصی من آزاری به دیگری رسوند بیرون از خونه بود، این رو قانون به حق میتونه جلوشه بگیره، ولی حق نداره که بگه تو چه جوری خوابیدی، تو چه جوری پوشیدی توی خونه. اینه که به نظر من آزادی و قانون یه همچه ارتباطی باید، نمیتونه جدا جدا تعریف بشه، در کنار هم باید تعریف بشه.
خیلی ممنون. خواهد یک سوالی که به این جبهه پایان بدیم، در دو تعریفی که در آزادی کردی، صحبت که میشه و نقدی که به شرایط آزادی و اجتماعی فعلی حاکم بر جامعه ما هست، خب خیلی گفته میشه که اگه ما اینجا آزادی نداریم به جاش امنیت داریم. سوال اینه که از نظر شما این امنیت مهمتره یا آزادی؟
خب این یه نوع سفسطه است به نظر من. ببینید امنیت وقتی مهمه که آزادی منو، یعنی آزادی مشروع من رو حافظ اون باشه، یعنی من امنیتی رو قبول دارم و امنیتی مثبته که اجازه نده همسایه خیلی مذهبی من بیاد در بزنه بگه چه مثلا چرا شما زن و مرد قاچم نشستید یا ساز زدید، خب حتی بیاد بگه چرا مثلا تو این خونه مشروب خورده شده. این آزادی یه آزادی مشروطی که قانون قبول کرده. حالا امنیت باید اینجا حافظ اون آزادی و اون قانون باشه. یعنی چی؟ یعنی امنیت مسئول با اجرای آزادی مشروط من که تحت قانون داره دارم ازش استفاده می‌کنم. امنیت یعنی اون. ولی امنیت اگر قرار بشه که امنیت برای فقط یه عده ایجاد بکنه که راحت بخورند و بدزدن، این امنیت نیست دیگه. بنده اگه اومدم گفتم آقا این میلیارد میلیارد که این داره میدزده چرا جلوشو نمیگیرید، اگه به من بگن خفه شو ساکت بشو یا منو بخواد جلب کنه بازداشت کنه، خب این که امنیت نشو. امنیت تعریف داره. امن یک دیفینیشن داره. امنیت برای حفظ یک گروه نیست. وقتی امنیت رژیم مثلا امنیت دولت فقط معطل نیست که امنیت آزادی منم، یعنی منم در چارچوب آزادی که قانون به من داده باید چیز کنم دیگه، باید رعایت بکنم. امنیت یعنی اون امنیت قضایی ما داری، امنیت اقتصادی داری، امنیت فقط رفت و اومد که نیست. امنیت قضایی یعنی اینکه بنده اگر گناهی کردم حق داشته باشم یه وکیل انتخاب کنم به میل خودم. آزادی قضایی یعنی اینکه من حق داشته باشم با وکیلم توی دادگاه برم چون وکیل دفاع کنه اون چیزی که من نمیدونم اون کمکم. حالا که من از به خاطر امنیت چرا فلان چیز رو محاکمه رو پشت درهای بسته هر جا که گیر میکنن پشت درهای بسته، این درست نیست به نظر من. ولی کسی با امنیت مخالف نیست. با سازمان های ببینید اونا اسمش سازمان امنیت بود زمان چی؟ زمان شاه. خب اونم کلمه مبارکی است کلمه امنیت، ولی وقتی سازمان شد قرار شد بگیره به بند بود و عوامل مزاحم رو بگیرن زندان کنن بکشن یا رو بفرستندش تو کوه و دنبالش ببرن با گلوله بکشندش بگن این فرار کرده، خب این دیگه امنیت نیست. امنیت فی نفس خوبه. درست مثل استفاده سوء استفاده از امنیت مثل سوء استفاده از چیزهای شرعی هست. به اسم قرآن و به اسم نماز به اسم روزه به اسم زکات اینها بیان سوء استفاده بکنن، این درست نیست. خلاف قرآن حرف زدی یا بیان مثلا اتهام بزنن به یکی فلان کس این قرآن رو سوزونده در چه دارن دروغ مثلا میگن، اینا استفاده نامشروع از امنیت از دین از شریعت بهانه. دردی که حافظ همیشه در تمام غزلاش گفته که استفاده ریاکارانه، سوء استفاده از دین، سوء استفاده از منبر، سوء استفاده مقام قضا. اینقدر که انتقاد از مفتی و محتسب و نمیدونم واعظ شهر اینا کرده این بر چی بوده؟ بخواد که اینا از قدرتشون سوء استفاده میشدن به عنوان امنیت، به عنوان حمایت از شریعت. دقت میکنه این حرفایی که زده این به نظر من حرفای حافظ یک تصویر بسیار گویایی هست از اینکه چگونه این نیروهایی که باید حمایت کنن از مردم مقابل مردم شحنه کارش انضباط بازار بوده، کارش جلوگیری از تخطی و تجاوز و اینجور چیزا بوده. ولی خب ببینید که چیز دیگه حافظ انتقاد میکنه، حافظ انتقاد میکنه چرا؟ به خاطر در از قدرتش سوء استفاده میکنه. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. فرزین اعتصامی تمام کارهای بدی رو که باید بشه محتسب داره میکنه. دقت میکنه اینه که کلمات بعض اوقات در مقام سفسطه یا اشتباه به کار میره یا با توجه به منافعشون افراد یه چیزا رو علم میکنن که اصلا بهش اعتقاد ندارن. این کلمات تعاریفی داره و اگر متناسب با اون تعاریف به کار بره هیچ اشکالی در جامعه وجود نخواهد داشت.